أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. خلاصه از مهمترین مطالب و مباحث اصول فقه مرحوم مظفر، قسمت چهارم، بحث قیاس و تعادل و تراجی. در بحث باب سامن چند تا مبحث داریم. مبحث اول تعریف قیاس هست. یکی از ادله‌ای که داده شده این میتواند اثبات بکند حکم شرعی را، قیاس هست. قیاس یعنی چی؟ قیاس یعنی این که حکمی که در یک موضوعی ثابت شده، ما همون حکم را در موضوع دیگری هم اثبات بکنیم، به صرف این که این دو در علت حکم مشترک هستن. یعنی شارع فقط حرمت را روی خمر برده و ما میگی ببینیم که علت حرمت خمر مست کننده بودنشه، بعد میبینیم که نبیذ هم یا فقاع هم مثلا فرض کنید مست کننده است، میگیم خب پس باید اون هم حرام باشد. این مثال حالت فرضیه با. خب این تعریف قیاس. حالا قیاس حجت یا حجت نیست؟ باید ببینیم دلیل علم آور هست، یقین آور است، یا دلیل ظن آوره. اگر دلیل یقین آور باشد، خب دیگه نیاز به دلیل حجت نداره، حجت تو جیبشه. ولی اگر ظن آور باشد، باید دلیل دیگری بیاد حجیت اون را اثبات بکنه. مرحوم مظفر میفرمایند که دلیل قیاس دلیل علم آوری نیست. حتی خود آقایون اهل سنت هم ادعا نکردن یقین آور بودن قیاس را. حالا چرا دلیل قیاس ما نمیتواند دلیل یقینی باشه؟ به خاطر اینکه ملاکات و نکاتی که بر اساس اونها احکام شرعی جعل شده اند، بسیاری از اونها برای ما، یا خیلی از اونها برای ما قابل فهم نیست. اما نمیدانیم. وقتی که ملاک را ندونستیم، چطور میتوانیم این حکم را از یک موضوع به موضوع دیگه سرایت دهیم؟ ممکن اصلا ما فکر میکنیم مثلا علت حرمت خمر مست کنندگی بودنش باشه، شاید اصلا علت چیز دیگریه، ما نمیدونیم. اصلا آقایون اهل سنت که تازه اشاعره که میگن که لازم نیست احکام تابع ملاکات باشه، خب شاید شارع در اینجا بدون ملاک حکم را جعل کرده. و اگر بدون ملاک حکم را جعل کرده، خب از کجا معلوم در فقه هم بدون ملاک حکم جعل کرده؟ اصلا شاید این حکم بدون ملاک باشه. ممکنه درسته مثلا مسکنندگی علت و حرمت باشه، اما مسکنندگی که مثلا از آب انگوره، یعنی انگور بودن موضوعیت داشته باشه، مسکنندگی تنها نه. خب دیگه در مثلا فقا انگوری که در کار نیست، آب انگوری که در کار نیست، خب به چه دلیلی سرعت بدیم؟ اینه احتمالاته. احتمال داره که نه، من قیاس کننده یک صفتی را اضافه کردم در حالی که اون صفته دخیل نیست. یا مثلا ممکنه که این حکم در اون موضوع دو تا، یعنی علتش مرکب باشه از دو جز، من یک جزءش را فهمیدم، جزء دیگرش را نفهمیده باشم، و عوامل دیگر. ممکنه اصلا اون مسکنندگی در فقا نباشه، من فکر میکنم مثلا مسکننده است. در هر صورت همه این احتمالات وجود داره و نمیشه این احتمالات را هم جواب داد، و قیاس نتیجه میشود که دلیل یقین آوری نیست. و اما دلیل ظنی بودنش چی؟ آیا دلیلی بر حجیت این دلیل ظنی داریم؟ بسیار خوب قبول کردیم قیاس یقین‌آور نیست، نمیتونه یقین برای ما بیاره، ظن‌آوره. خب حالا که ظن‌آوره دلیل بر حجیتش داریم یا نداریم؟ ما امامیه راحتیم از این قضیه، چرا که اصلا روایت متعددی از ائمه علیهم السلام صادر شده که نهی کردن ما را از عمل به قیاس. و اما اهل سنت یک سری آیات و روایاتی را و ادله را آوردن برای اینکه اثبات بکنن حجیت قیاس را. این ادله را با هم مرور کنیم بعضیاشا، ببینیم آیا واقعا میتونن اینها دلیل باشن یا نمیتونن. یکی از ادله‌ای که آوردن آیه شریفه فاعتبروا یا اولی الابصار است. نحوه استدلال چیه؟ گفتن که فاعتبروا به معنای عبور کردن، تجاوز کردن. فاعتبروا رد بشید آقایون اولی الابصار. سنی میگن خب ما هم در قیاس همین کارو میکنیم، ما هم تجاوز میکنیم، رد میشویم، فقط حرمت رو روی خمر نمیگذاریم، میریم سراغ چیزای دیگه، این حکم رو جاهای دیگه هم میبریم. عجیبه آقای مظفر، نگاه آقای چه حرفیه. فاعتبروا یعنی این که خلاصه عبرت بگیرید، بیدار بشید، پند بگیرید، وعظ بگیرید. این چه ربطی بحث قیاس داره؟ از روایات به حدیث معاذ استدلال کردن که وقتی پیغمبر فرمود خب اگر از کتاب سنت چیزی پیدا نکردی چه میکنی؟ گفتن خب حدیث گفت، آقای معاذ گفت که اجتهد رأی ولا آلو، اجتهاد میکنم و توقف نمیکنم و بهترین نوع اجتهاد همین قیاسه. پیغمبرم فرمود الحمدلله، خدا رو شکر که بالاخره اینا راز موفق کرد به چیزی که من پیغمبر بون راضیم. جواب از این روایت چند تاست؟ اولا این حدیث مرسله، راوی حارث ابن عمرو که روایت کرده از اناس من اهل همس، یکی از اهل فلان شهر. خب اناس این کیه؟ خب پس اولا که این روایت مشکل سندی داره، ثانیا این روایت معارض داره. یعنی چی؟ یعنی همین قضیه معاذ به یک عبارت دیگه و به روایت دیگر نقل شده. در نقل دیگر داره که لا تقضین ولا تفضلن الا بما تعلم و این اشکل علیک امرون فقف، اگر امسی برای تو مشکل شد توقف کن و تکتب الیه، بنویس به من تا من جواب تبت بدم. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که گیریمون حدیث معاذ اولی سند داره، معارضم نداره. کی گفته اجتهدو یعنی قیاس؟ اجتهدو یعنی نهایت تلاش را بکنم تا حکم شرعی را بفهمم. نهایت تلاش رو بکنم یعنی این که بخاطر برم به آیاتی که در دم دستم هست، چیزایی که شما فرمودی رو بهش تأمل بکنم، دقت بکنم، همونطوری هوای حرف نزنم. این کی گفته یعنی قیاس؟ و اما دلیل دیگری که بهش استدلال کردن اجماعه، مهمترین دلیلشون هم همینه. گفتن که صحابه و فقهای خلاصه مسلمین اتفاق نظر دارن بر حجیت قیاس. آقای مظفر چند جواب میده از این اجماع. جواب اول اینه که اولا اون اجتهادی که از صحابه بوده به نفع قیاسی نبوده، اجتهاد به رأی بوده. اجتهادی که عمر در باب متعه داشت قیاس بود؟ متعتان محللتان فی عهد رسول الله و انا احرمهما، این چرا چه قیاس کرد؟ نه این اجتهاد به رأی بود. پس اولا خیلی از اجتهادایی که صحابه داشتن به صورت قیاسی نبوده که شما بخواید اجماع صحابه را ملاک قرار بدید، بگید چون را قیاس میکردن پس معلومه کار درستی بوده. ثانیاً اجماع صحابه را شما از کجا به دست آوردید؟ ما از بسیاری از صحابه هیچ روایتی، هیچ مطلبی در تاریخ ازشون نقل نشده. تا برسیم که در باب قیاس چیزی نقل شده باشه و امضا کرده باشند و یا عمل کرده باشند به قیاس. در باب ما کلن از صد و خورده از صحابه مطلب داریم در تاریخ، از اون هزاران خلاصه صحابی پیغمبر. تازه از این صد خورده ای هم از بعضشون در حد یک جمله دو جمله ای که اصلا ربطی بحث اجتهاد و قیاس نداره. پس شما اجماع رو از کجا به دست آوردید؟ این اشکال دوم. اشکال سوم هم اینه که اصلا بعضی صحابه مخالف بودن. امیرالمومنین علیه السلام مخالف بوده، ابن عباس مخالف بوده. پس اجماعی هم در کار نیست. دلیل دیگری که برای حجیت قیاس آوردند دلیل عقله. چیه اون دلیل عقل؟ اینا گفتن که خب ما احکام جزئی مبتلا به زیاد داریم. از طرفی احکامی که در آیات و روایات بیان شده باشه بسیار کمه. این تعداد کم قطعا جوابگوی این همه احکام مبتلا به زیاد ما نمیتونه باشه. چه کنیم؟ پس ناچاریم قیاس بکنیم. چون با چند تا آیه و روایت میشه هزاران مسئله شرعی رو جواب داد؟ نه، مجبوریم قیاس بکنیم. چون محدود که جوابگوی بی نهایت یا بسیار زیاد که نمیتونه باشه. آقای مظفر میفرماید اینم غلطه. چون درست احکام جزئی ما زیادند، احکام مبتلا به ما زیادند، اما اینا زیر مجموعه اون کلیاتی میشن که شارع گفته. چه اشکال داره احکام کلی جوابگوی جزئیات بی نهایت باشه؟ مطلب بعدی قیاس منسوخ العله و قیاس اولویت. یعنی چی؟ گاهی اوقات حکمی در روایت بیان میشه و در همون روایت علت اون حکم هم بیان میشه و چون علت اون حکم بیان شده ما میایم اون حکمی که در اون روایت بیان شده برای سایر موضوعاتی که دارای اون علت هستن را هم سرایت میدیم. آیا این اشکال داره؟ میفرماید که نه، این اشکال نداره. منتها این دیگه اون قیاسی که سنی ها میگن نیست. قیاسی که سنی ها میگن اینه که علت و حکم را خودمون حدس بزنیم. اینجا علت و حکم را خود شارع بیان کرده. این در واقع عمل به ظاهره. اینه بهش مسامحتا میگن قیاس. این قیاس نیست. و اما قیاس اولویت اونم اشکال نداره. قیاس اولویت چیه؟ قیاس اولویت قیاسی است که نه تنها ملاک حکم فهمیده می شود که چیز، علت حکم فهمیده می شود که چیز، بلکه یه چیز دیگری هم فهمیده میشه. و اون این چه؟ این ملاک در فلان موضوع دیگری که در لسان دلیل نیست به طریق اولا وجود دارد و این حکم به اون موضوع دیگر هم سرایت میدیم. مثلا لا تقل لهما اف، به پدر مادر اف نگو. خب چرا به پدر مادر اف نگو؟ خب به خاطر اینکه پدر مادر احترام میخوان، بی احترامی نباید بشه، خاطر حرمت اونهاست. خب اگر یه گفتن حرمت اونها رو زیر سوال میبره، یه اف گفتن حرمت اونها رو زیر سوال میبره، زدن اونها، فحاشی به اونها علیاذ بالله حرمت اونها رو زیر سوال میبره که هیچ، به طریق اولا زیر سوال میبره، پس اون باید به طریق اولا حرام باشه. قیاس اولویت باز زیر مجموعه ظواهره. یعنی چی؟ یعنی اگر از ظاهر دلیل این ملاک کشف شد، اولویت کشف شد، بله ما بهش عمل میکنیم. ولی اگر صرف ذهن ما بود، نخیر، این حجت نیست. بحث بعدی بحث تعادل و تراجیح هست. مطلب اول در این بحث تعریف تعارضه. تعارض یعنی این که دو دلیل مدلولشون با هم تنافی داشته باشه، مدلولشون با هم تنافی داشته باشه و این دو دلیل همدیگر را تکذیب کنند. این دو تا شرط. یعنی تنافی دو دلیل در مدلول که موجب تکذیب این دو دلیل نسبت به همدیگه میشه. خب اگر بخوایم دو دلیل تعارض داشته باشن، چه شرایطی باید فراهم باشد؟ شروط تعارض چیست؟ یکی از شروط تعارض اینه دو دلیل نباید قطعی باشند، دو متعارض نباید قطعی باشند، چون معنی نداره که دو دلیل قطعی با هم تعارض بکنن. من میگم آقا زید حرفش یقین آوره، من یقین دارم زید داره درست میگه. خب زید چی گفت؟ گفت باران میآید. بسیار. بعد در این حالم بگم یقینم دارم امرم داره درست میگه. خب امر چی میگه؟ میگه هوا آفتابی، بارون نمیآید. خب این امکان نداره. به دو دلیل یقین آور عمل بکنم که متعارض هستن. دو دلیل یقین آور قطع به متنافیان خلاصه شدنی نیست. همچنین شرطش اینه که یکی از دو دلیل متعارض یقینی نباشد. چون اگه یکیشون یقینی باشه خود به خود دیگری باطل میشه. من وقتی یقین دارم زید داره درست میگه که بارون داره میاد، برام یقین آورد به هر دلیل، حالا خب طبیعتا دیگه نمیتونم به خبر امر عمل بکنم. خود به خود یقین پیدا میکنم که امر که میگه باران نمیآید حرفش اشتباهه. مگه میشه یقین پیدا میکنم که باران میآید در این حال بگم شک دارم باران نمیآید یا نه؟ معنی نداره. شرط دوم اینه از شروط تعارض که ظن به وفاق را شرط ندانیم در حجیت ظهور. چون اگر ظن به وفاق را شرط بدانیم، یعنی این کلامی که زید به من گفته زمانی حجته که ظن به وفاق داشته باشه، یعنی 70% احتمال بدم درست میگه. کلام امرم زمانی حجته فی نفسه که من 70% احتمال بدم درست میگه. حالا اینا با هم تعارض کردن، زید میگه که بارون میاد، امر میگه بارون نمیاد. اگر ظن فعلی را من در حجیت ظاهر شرط بدانم، خب قطعا یکی از اینها فاقد شرط حجیته، چون نسبت به یکیشون ظن به وفاق پیدا میکنم. نمیتونم بگم هم 70% احتمال میدم بارون میاد، هم 70% احتمال میدم بارون نمیاد، پس اینا با هم تعارض میکنن. نه، نسبت به یکیشون میتونم بگم 70%. وقتی که نسبت به یکیشون ظن فعلی داشته باشم، خود به خود نسبت به دیگری ظن فعلی ندارم. وقتی که ظن فعلی نداشته باشم، یعنی شرط حجیت را نداره، شرط حجیت تکمیل نداشت، پس تعارض نمیکنه. شرط سوم اینه که مدلول دو دلیل با هم تنافی داشته باشه. بارون میاد، بارون نمیاد. ولی اگر مثلا یک دلیل میگه که بارون میاد، یک دلیل میگه که مثلا هوا گرمه، مثلا خب چه ربطی با هم دیگه دارن؟ اینا نمیگن تعارض. حالا تعارض یا باید داخلی باشد، یعنی تنافی خلاصه در مدلول داشته باشه، یا اینکه عرضی باشه. مثلا دلیل میگه نماز جمعه واجبه، یک دلیل میگه نماز ظهر واجبه. خب چه اشکال داره؟ تنافی دارن، به خودی خود تنافی ندارن، اما بالعرض تنافی دارن. یعنی چی بالعرض؟ یعنی من از خارج میدانم در ظهر جمعه یک نماز بیشتر واجب نیست. یک نماز بیشتر واجب نیست. حالا اینا به جون هم میفتن، اون میگه اون نماز واجبه، منم اون میگه منم، تناف تکازا ایجاد میشود. شرط دیگر اینی که هر یک از دو دلیل فی نفسه شرایط حجیت داشته باشند. که عرض کردیم اگر یک شرایط حجیت نشه باشه، نوبت به تعارض نمیرسد. لذا نمیگن خبر عادل با خبر فاسق تعارض میکنه. نه، اصلا خبر فاسق فی نفسه شرایط حجیت را ندارد. وقتی شرط حجیت نشه باشد، نمیتوند تکذیب کنه خبر عادل را، پس تکاذب ایجاد نمیشود. شرط پنجم متزاحمن نباشد، حکومت نباشد، ورودن نباشد. و اما مطلب بعدی، فرق بین تعارض و تزاحم. ببینید دو مطلبی که به ما میرسه و ما نمیتوانیم هر دو را بپذیریم، دو حالت داره این قضیه. یک وقت هست که علت این که میگیم نمیتوانیم هر دو را بپذیریم این است که نمیشود هر دوی اونها از یک متکلم صادر شده باشه. نمیشه یه متکلم، نمیشه شارع هم گفته باشه نماز واجب است، هم گفته باشه نماز واجب نیست. مشکل در ناحیه صدوره. اگر قبول مدلول دو دلیل مشکل داره و علت مشکلش هم اینه که نمیشه دوتاشون صادر شده باشه، این میشه تعارض. و تعارض دو دلیل با هم درگیر داره، درگیر هستن در ناحیه صدور. اما اگر دو دلیل در ناحیه صدور با هم مشکل ندارن، مثلا مولا گفته که زید اگر داره غرق میشه نجاتش بده، دیدی زید داره غرق میشه نجاتش بده، میگم چشم. یه قانونی هم داره به نام این که دیدی عمرو داره غرق میشه عمرو نجاتش بده، میگم چشم. پس این دو دلیل فی نفسه با هم مشکل ندارن، یعنی یک قانونگذار میتونه هر دو قانون را جعل کنه، اگر زید داره غرق میشه نجاتش بده، اگر عمرو داره غرق میشه اونم نجاتش بده. برخلاف تعارض، تعارض نمیشه مولا هم بگه که نماز بخوان هم بگه نماز نخوان، خب نمیشه این دو تا رو یک نفر گفته باشه. اما در اینجا میشه یک نفر دو تا قانون داشته باشه به این صورت که زید را اگر دیدید غرق میشه نجات بده، عمرو را اگر دیدید داره غرق میشه نجات بده، دو تا قانون. پس مشکل کجاست؟ مشکل اینه که رفتم کنار ساحل، ساحل دریا، یهو دیدم بله همزمان هم زید داره داد و بیداد میکنه داره غرق میشه، هم عمرو داره داد و بیداد میکنه داره غرق میشه، و من هم توانای نجات دوتاشم ندارم. اگه برم زید را نجات بدم عمرو میمیره، برم سراغ عمرو دیگه زید مرده. یعنی مشکل در ناحیه صدور نیست، یعنی وقتی چنین اتفاق بیفته هیچ عرفی نمیگه چرا مولا این دوتا قانون را جعل کرده. خب دوتا قانونه دیگه، زید دیدی غرق میشه نجات بشه، عمرم دیدی داره غرق میشه نجات بشه. مشکل عجز من مکلف است از امتثال هر دوی اینها به خاطر یه اتفاق که الان افتاده. اتفاق چیه؟ همزمان دارن غرق میشن، ولی اگه همزمان غرق نمیشدن که من میتونستم نجات بدم. اینجا اول میرفتم زید را نجات میدادم، حالا ساعت دوم عمرو داره دارید بیاد میکنه، خب میرفتم عمرو نجات میدادم. مشکل در ناحیه عجز منه که اتفاقی اینا همزمان شد، من نمیتونم هر دو رو همزمان امتثال بکنم. اینه میگن باب تزاهم. پس اگر جمع بین دو تکلیف به خاطر تنافی در ناحیه صدور باشد میشه تعارض، اگر تنافی مال مرحله امتثال باشه یعنی عجز مکلف از امتثال هر دو باشه، اون میشه باب تزاهم. خب حالا به مناسبت احکام باب تزاهم را مطرح میکنه. در باب تزاهم چه باید کرد؟ میفرماید که ضابطه کلی باب تزاهم اینه که اگر میبینی نمیتوانی هر دو تکلیف مولا را امتثال بکنی، اون تکلیف مهمتر را امتثال بکن، اون غیر مهم را رها بکن. خب در امور شرعی، در احکام شرعی از کجا بفهمیم کدوم تکلیف مهمتره و کدوم تکلیف مهمتر نیست؟ میفرماید ما چند تا رابطه و راه حل بهتون میدیم. رابطه اول اینه، اگر این دو تکلیف که با هم تزاحم کردن یکیشون بدل داره دیگری بدل ندارد، اونی را که بدل نداره را انجام بده، اونی که بدل داره رها کن برو سراغ بدلش. مثلا شما یه ظرف آب بیشتر نداری، داری از تشنگی میمیری، وضو هم باید بگیری، حالا نمیگیم میمیری، اذیت داری میشی، خب هم حفظ نفس لازمه هم وضو گرفتن واجبه. وضو بدل داره، بدلش تیممه، اما حفظ نفس از آتش بدل نداره، چون چیزی دیگه نیست بخورم، شربت نوشابه نیست که خلاصه بخورم. اینجا فرمودن بله اون حفظ نفس را مقدم کن، این آب را برای شرب استفاده کن، وضو را رها کن برو سراغ بدلش. مورد دیگر، اگر یکیشون مزیق دیگری مبسعه، مثلا اول وقت ظهر نماز ظهر به گردن من آمد واجب، میبینیم آفتاب گرفتگی هم صورت گرفت، نماز آیت هم به من واجب شد. منتها وقت نماز آیت زیغ، یه رو 20 دقیقه بیشتر وقت ندارم تا برم وضو بگیرم، یعنی دیگه وقت زیغ میشه. خب اول نماز آیت بخونم یا نماز ظهر؟ اگه نماز ظهر بخونم نماز آیت دیگه قضا میشه، وقتش کمه. اما نماز ظهر را بعدن بخونم هنوز وقت دارم، قضا نمیشه نماز ظهر. خب اینجا فرمودن اونی که مزیقه مقدم کن، اونی که موسعه را بعدن انجام بده. مثال دیگر و ضابطه دیگر، اگر یکی از متزاحمین صاحب وقت باشه، دیگری صاحب وقت نیست، همین نماز آیات نماز ظهر ببریم آخر وقت، داره آفتاب غروب میکنه، اتفاقا اعلام کردن بله آفتاب گرفتگی هم هست، ما الحمدلله نماز نخوندیم افتاده آخر وقت، خب چه بکنیم؟ نماز ظهر بخونم، خب نماز آیات دیگه خورشید گرفتگی یا مثلا ماه گرفتگی تموم میشه، باید قضاشو بکنم. نماز آیات بخونم، آفتاب غروب کرده دیگه نماز ظهرم قضا میشه. اینجا فرمودن خب این وقت ظهر تا غروب بالاصاره مال چه نمازیه؟ خب معلومه مال نماز ظهره. این وقت وقت اختصاصی نماز ظهره. نماز آیات اتفاقی اومده اینجا، ولی اینجا که وقت نماز آیات نبود که. پس چون این وقت اختصاصی نماز آیاته، نماز آیات نماز ظهره، نماز ظهر مقدم میشه و نماز آیات را بعدن بخون، قضاشو بکن. خلاصه آقای مظفر میفرماید ما سرتون درد نیاریم، خلاصه بکنیم موارد دیگر را. اگر یکیشون مشروط به قدرت عقلی باشه، دیگری مشروط به قدرت شرعی باشه، کدوم مقدم میشه؟ مشروط به قدرت عقلی مقدم میشه. مثلا من هم دین دارم بدم، هم حجم بگردم، 3 میلیون بیشتر ندارم، یا حالا امروزی حساب بکنیم 10 میلیون بیشتر ندارم. اگر این 10 میلیون را بدم برای حج، خب دینمو نمیتونم بدم. اگر بدم برای دین، حجمو نمیتونم ادا بکنم. و کدوم مقدمه؟ خب دین مقدمه، چون حج مشروط به استطاعت، اما دین مشروط به استطاعت نیست. ملاک دیگر اینه که یکیشون زمانش مقدم باشه. مثلا شما میخوای نماز بخونی، میدونی یا در رکعت اول باید بشینی یا در رکعت دوم، ایستاده هر دوتا رو نمیتونی، ولی یکیشم میتونی قیام داشته باشی. حالا آیا در رکعت اول مجازی بشینی و رکعت دوم واجب ایستاده باشه، یا نه رکعت اول باید ایستاده باشم رکعت دوم باید بشینه مجازم بشینه؟ میفرمان اونی که زمانش زودتره، لذا نمازه در رکعت اول هم نداری بشینی، رکعت اول ایستاده بخون، حالا رکعت دوم اگر عاجز بودی اون موقع اونا نشسته انجام بده. خلاصه ضابطه کلی اینه که هر کدوم در نزد شارع مهمتر است، اون مقدمه، اون غیر مهم در درجه دوم قرار میگیرد. بحث بعدی بحث حکومت و ورود هست. مراد از حکومت و ورود چیست؟ ببینید، اگر مولا بگوید اکرم العلماء، یک وقت هست که بعدش خطابی میارد به نام لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق را اکرام نکن. اینه بهش میگن تخصیص، قبلا هم خوندید. چه کار کرد این لا تکرم العالم الفاسق؟ لا تکرم العالم الفاسق اومد گفت آقا این فاسق ها که عالم هم هستن، اینا از شمول حکم بیرونند، از دایره حکم بیرون میکنیم بعضی از افراد موضوع را. پس معنای تخصیص اینه، اخراج بعضی از افراد موضوع از شمول حکم، از دایره حکم. لا تکرم عالم فاسق. اما گاهی اوقات ما دلیلی میاریم که دلیل قبلی ما را میخواد تفسیر کنه، منتها نه هر جور تفسیری، یک تفسیر خاصه. دقت کنید، یه وقت هست که من میگم که مولا میگوید فتیمم سعیدم، بعد ما میگم سعید یعنی چی؟ مولا خطاب دوم میارد میگه آقا منظور از اون سعید مثلا ترابه، خاکه. تفسیر کرد دلیل قبلی را، اما تفسیر معمولی کرد. یعنی چی؟ یعنی معنای واقعی سعید را برای ما گفت. ما نمیدونستیم، ما را از جهل بیرون آورد. اما یک وقت هست تفسیر خاص میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه کاری به معنای واقعیش ندارم، چون من میگم اون دلیل قبلی را اینطوری معنا بکنید. یعنی تفسیر تعبدیه. اینه میگن حکومت. حکومت دلیلی است که میاد دلیل قبلی را تفسیر میکنه، اما تفسیر تعبدی. یعنی یا دایره موضوع را توسعه میده یا دایره موضوع را ضیق میکنه، یا دایره محمول را توسعه میده یا ضیق میکنه. اما این توسعه یا ضیق، توسعه و ضیق، تضییق تعبدیه. مثال بزنید، مراقب اکرم العلماء، بعد میاد میگه الفاسق و لیس به عالم. فاسق عالم نیست. این الفاسق و لیس به عالم داره چیکار میکنه؟ داره میگه آقا منظور مولا از علمای در اکرم العلماء، منظورش علمای غیر فاسقه. پس داره تفسیر میکنه، اما یه تفسیر تعبدیه. یعنی درسته معنای لغوی عالم شامل عالم فاسق هم میشه، اما مولا میگه من مرادم از اون العلماء اینه، علمای غیر فاسقه. اینجا الان اومد چیکار کردین؟ العالم و الفاسق و لیس به عالم، تعبدن دایره موضوع را ضیق کرد، گفت فاسقا بیرون. اینا میگن حکومتی که ضیق کرد دایره موضوع را. گاهی اوقات حکومت کارش توسعه دایره موضوع هست. مثلا میگه المتقی عالمون، آدم با تقوا به نظر من عالمه. حالا میریم یه متقی ببینیم هیچ سواد خواندن نوشتن نداره، اما میگیم اکرم العلماء اونم میگیره. آقا این که عالم نیست. میگیم کار ندیم عالم است یا نه. مولا تعبدن گفته فرض کن عالمه، چون گفته المتقی عالمون. الان دلیل المتقی عالمون میشه دلیل حاکم، اکرم العلماء شد دلیل محکوم. این تفسیر کرد اون دلیل را، موضوعش را توسعه داد، افراد تعبدی اضافه کرد، متقی های بی سواد را اضافه کرد زیر مجموعه اون دلیل. گاهی اوقات توسعه در ناحیه محمول هست. مثلا مولا گفته که اطعم الفقرا، فقرا را طعام بده. بعد دلیل دوم میاد میگه تعلیم و اطعامون، سواد یاد دادن و درس دادن طعام است، اطعام است. خب یعنی داره تفسیر میکنه اون اطعمی که در اون دلیل قبلی آورده بود را. بله به لحاظ لغوی درس گفتن طعام دادن حساب نمیشه، اما شارع میگه منظور من اینه. یعنی تعبدن فرض کن سواد یاد دادن طعام دادنه. لذا شما اگر به جای طعام دادن سواد یاد فقرا دادی، دستور مولا رو امتثال کردی. مولا گفته بود اطعم الفقرا را. این توسعه در ناحیه محمول حساب میشه. تضییق در ناحیه محمول چیه؟ مثلا مولا بیاد بگه آقا چه میدونم مثلا نون خشک طعام نیست، یا نون آب خالی، یا چه میدونم نون شیر خالی مثلا فرض کنید طعام نیست، اطعام نیست. خب این داره ضیق میکنه دایره محمول تعبدان، ولی لغوان که اطعامه، که برخواه شما نونم به یکی بدی میگه خب طعام دادم، اما لغوان طعام هست. اما شارع تعبدان گفته نه من اینه قبول ندارم، اون اطعمی که میگم اطعم خاصه مثلا منظور. پس مراد از حکومت روشن شد. حکومت دلیلیست که نظر دارد به دلیل دیگر، توسعه تفسیر میکنه دلیل دیگر را، اما تعبدان یعنی افرادی را به دایره یک دلیل اضافه میکنه یا کم میکنه از اون دلیل، اما تعبدن کم میکنه. اینا میگن حکومت. پس فرقش با تخصیص روشن شد. تخصیص تعبدی درش به کار نمرفته. نمیگه فرض کن متقی عالمه، نمیگه فرض کن فاسق عالم نیست، نه در تخصیص میگه این حکم شامل اون نشود. تمام. بله حکومت گاهی عملا با تخصیص یکی میشه، اونجایی که تضییق در ناحیه موضوع باشه عملا با تخصیص یکیه، اما لسانش با هم فرق میکنه. اونجا گفته لا تکرم علال من فاسق، اینجا میگه الفاسق و لیس بالم، عملا یکی هم لسان با هم فرق کرد. پس فرقش با تخصیص روشن شد. در تخصیص تعبدی که فردی را فرض کنیم دایره موضوع است یا فرض کنیم از دایره موضوع بیرونی نیست، اما در حکومت هست. اصطلاح دیگری که در این بحث تزاحم و تعارض داریم بحث ورود هست. همون دلیلی را که عرض کردیم دقت بفرمایید، اگر دلیلی بیاد یک فردی به افراد دلیل قبلی اضافه کند یا کم بکند، حقیقتاً نه فرضاً نه تعبداً، حقیقتاً اضافه بکنه، اما به واسطه یک تعبد، یه تعبد واسطه می شود که یک فردی و افراد یک دلیل اضافه بشه یا کم بشه. مثلا مولا گفته هر موقع دلیلی بر نجاست چیزی داشتی ازش اجتناب کن. هر موقع دلیلی بر نجاست چیزی داشتی ازش اجتناب بکن. بعدش به ما میاد میگه آقا خبر ثقه دلیلون. وقتی که شد خبر ثقه دلیلون، اگر یک ثقه اومد به ما گفت که این نجسه، این میشه مشمول اون دلیل قبلی. الان آیه نبه که اومد خبر ثقه را حجت کرد، تا آیه نبه نیومده بود ما نمیتونستیم از این مثلا لباسی که خبر ثقه به ما گفته نجسه اجتناب بکنیم. چرا؟ چون روایت گفته، دلیل گفته اذا قامت دلیلون علی نجاست شیئا اجتناب کن. هر موقع دلیل بر نجاستش داشتی اجتناب بکن. خب فرضیم که من الان دلیلی ندارم، پس اون اذا قامت اون شامل این لباس من نمی شود. اما آیه نبه که اومد خبر ثقه را حجت کرد، این لباس من میشه واقعا از مصادیق اون دلیل. چون موضوع اون دلیل چیه؟ هر چیزی که قام علی نجاستهی دلیلون. الان هم به کمک آیه نبه خبر ثقه واقعا شده دلیل. نمیگیم خبر ثقه را فرض کن دلیله، که خبر ثقه واقعا دیگه دلیل شده، منتها به واسطه تعبد با آیه نبه. یعنی چون ما آیه نبه را متعبد بش هستیم، قبولش داریم، این خبر ثقه شده دلیل، اما واقعا دیگه شده دلیل. اینا میگن ورود. پس ورود یعنی این که فردی به موضوع یک دلیل اضافه بشه یا از یک موضوع یک دلیل خارج بشود، حقیقتا منتها به واسطه یک تعبد. شبیه تخصصه، اما یه فرقی هم داره. تخصص در بس عامه خاص خوندید. در تخصص مثلا میگه اکرم العلماء، علما رو اکرام بکن. میگیم زید جاهل از زیر مجموعه این دلیل اکرم العلماء بیرونه، حقیقتا بیرونه نه فرضاً، و واسطه هم در کار نیست. خب زید جاهل از اول بیرون بوده، واسطه هم نخورده. اما در مثال ما اون لباسه زمانی زیر مجموعه دلیل اذا قام دلیلون علی نجاست شیء فاجتنبه شد که آیه نبه اومد. اگه آیه نبه نمی اومد، این از زیر مجموعه در زیر مجموعه اون دلیل قرار نمی گرفت. پس فرق ورود و تخصص این شد. در ورود واسطه تعبدی داریم، اما در تخصص واسطه نداریم. شباهتشون اینه. در هر دو یک فردی واقعا به یک فردی اضافه می شود یا واقعا از یک فردی از زیر مجموعه دلیل خارج می شود. تا به بحث بعدی. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.